در رادیو گفتگو به صورت زنده همراه شما عزیزان باشن. عصر بسیار خوب و خوشی رو برای تک تک شما خوبان آرزو میکنم و دعوت میکنم همراهان همکارانم باشید در برنامه گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. روز عالی بخیر. قبل از هر سخنی تیتر داغ.
تیتر داغ.
امروز با شما صحبت میکنیم از دوستی های اینترنتی.
دیدیم و لایک کردیم و کامنت و اینا.
با ارسال چند لایک و چند جمله عاشقانه دوستی مجازیشون پا میگیره.
بعد تو دایرکت با هم صحبت کردیم و با هم آشنا شدیم.
آشنایی اونها خیلی زود جدی میشه و پسر جوان حساب ویژه‌ای روش باز میکنه.
اشتباهی که ایشون مرتکب شد یه نمیتونستم تو خودم هضمش کنم.
غافل از اینکه بستر این دوستی فضای مجازی بوده و غیر قابل اعتماد.
بهم خیانت کرد. منم ازش ضربه خوردم و بعدش تهدیدش کردم که عکسشو پخش میکنم.
با یک بهانه ساده دوستی او بی‌اعتبار میشه و بعد هم دردسر ساخت.
تا هر جا میتونستم عکسشو پخش کردم. برای من مهم نبود بعدش چه اتفاقی میفته.
مگه علاقه نداشتی واقعا به این خانوم؟ مگه نمیگی دوستش داشتی؟
چرا، ولی خب لحظه فقط همین واسه هم مهم بود که یه کاری بکنم که آبروشو بتونم ببرم.
او حالا با شکایت دختر جوان دستگیر شده و در انتظار حکمی که به زودی براش صادر میشه. رئیس پلیس فتای تهران به پرونده های شبیه به این اشاره میکنه که این دوست ها آمارشون بالا رفت.
بالای 42% از همین پرونده ها برمیگرده به مسائل خانوادگی، برمیگرده به زن و شوهرها.
با همسرم بودیم، هر دو عضو بودیم. اونجا بود که با یه سری افراد جدید آشنا شدم.
شوهرم هم بیشتر با خانمایی که اینجوری می اومدن تو اون صفحات آشنا شد. منم با آقایونی که می اومدن آشنا شدم. از اینستاگرام و اینا با هم دیگه حرف می‌زدیم و اینا. بعد رابطه عمیق‌تر شد و
روابط عمیقی که عاقبتش از هم پاشیدن یک خانواده و بروز مشکلات بعدی.
تصاویر بین همدیگه رد و بدل میشه. بعد میبینیم این شخص برای اینکه حالا آبروش حفظ بشه تو یک مرحله 25 میلیون
مثل آنچه این روزها در میان پرونده جرائم سایبری زیاد دیده میشه.
تصاویر او گرفته بود که از تصاویر خصوصی و شخصی این شخص بود. شروع کرده بود به کلاهبرداری. چند نفر دیگه هم
دام‌های فضای مجازی، اما مجازی نیستند. آثارشون تا دنیای واقعی کشیده میشه و آسیبشون خیلی وقت‌ها جبران ناپذیره.
خب روز شما بخیر باشه هموطنان عزیزم و شنوندگان محترم. کم کم چراغ ما قرمز میشه.
چراغ قرمز.
آقای دکتر امیر مسعود مظاهری سیچانی، کارشناس حوزه خانواده، دکتری حقوق جزا، وکیل پایه‌ای که دادگستری و مدرسه دانشگاه، به شما سلام میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و دوستان عزیز حاضر در استودیو.
خیلی متشکر و ممنونم. آقای دکتر مهدی اسماعیل تبار، کارشناس روان درمانی و روانشناسی بالینی و مدرس دانشگاه، به شما هم سلام میکنم و خوش آمد میگم.
به به نام خداوند بخشنده مهربان، من هم خدمت شما جناب شریفی و دوستان عزیز در اینجا و شنونده ها و بیننده های برنامه تون عرض ادب و احترام.
خیلی متشکرم آقای محمد احمدی جامعه شناس، به شما هم سلام میکنم و روز بخیر میگم.
متشکرم از لطف شما، خوشحالم که در کنارتون هستم.
خیلی متشکرم. اما شما دوستان عزیز، همراهان ارجمند، از طریق اپلیکیشن ایران صدا و همینطور وبسایت رادیو گفتگو میتونید به شکل تصویری ما رو دنبال بکنید و البته که خدمت شما عرض بکنم که همه درگاه های ما هم وجود داره، از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تا اپلیکیشن، تا وبسایت ایران صدا، تا وبسایت رادیو گفتگو میتونید به شکل شنیداری ما رو دنبال بکنید. آقای احمدی، بگذارید بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنم. وقتی برگردیم مثلا به 30 سال پیش، 20 سال پیش، شیوه زندگی مردم با پدرانشون، نسل جوان اون موقع با پدرانشون خیلی تفاوتی نداشت. هرچه آمدیم این تفاوت بیشتر شد و یه سری چیزها هم مذموم بود. امروز داریم در مورد بحثی صحبت میکنیم که حداقل سبقه حضورش در فضای اجتماعی ما بیش از یک دهه هست، نزدیک به 2 دهه این بحث مطرح شده، یعنی دوستی های اینترنتی. نوع مواجهه ما با این ماجرا چگونه بوده؟
خب به درستی اینترنت رو به عنوان یک انقلاب ارتباط جمعی اگر بخوایم قبول کنیم و در نظر بگیریم و روز به روز و سال به سال از زمان اختراعش و همه گیریش در جهان میبینیم که پیوستگی و وابستگی ما به اپلیکیشن ها، به سایت های مجازی، به امکاناتی که اینترنت در دسترس ما قرار میده در بعد بسیار وسیعش به قولی میشه گفت غیر قابل انکار هست. همکنون نسل جوان ما یک رابطه بسیار نزدیک و ناگسسته ای با اینترنت داره. اینترنت نه به معنای به قولی میشه گفت حالت خیلی کلاسیک و فشنش، بیشتر اپلیکیشن های مجازی یا استفاده از شبکه های مجازی هستن. یعنی ارتباط حد اکثر به قولی میشه گفت غریب اتفاق نوجوانان ما علل خصوص و جوانان ما، ارتباطات اجتماعی ما از طریق اینترنت داره اتفاق میفته. حال جدا از این که اینترنت حیطه اقتصاد، حیطه مطبوعات، حیطه حتی کار شما رو و حیطه سیاست رو هم به قولی میشه گفت به شدت تغییر داده و بدون
فرهنگ هم
به نسبت اون فرهنگ لباس، فرهنگ آداب و رسوم ما، بسیاری از مؤلفه های سنتی ما الان در قالب شکل های مجازیش داره شکل بگیره. یعنی اگر شما بخواید تو اون قالب مردم شناسی یا مردم شناختی نشانه خانی کنید، میبینید که تأثیر اینترنت در زندگی ما به حدی شده که الان تقریبا میشه گفت مرزهای حریم خصوصی، حریم خانواده، حریم شخصی و زندگی های اجتماعی ما با آنچه که از قدیم داشتیم بسیار متفاوت، بسیار این مرزها به عقب رانده شده و الان عرصه حریم خصوصی ما بسیار بسیار علنی تر از گذشته است و ما داریم این رو انجام میدیم به خاطر اینکه زیر فشار مضاعفی هستیم به خاطر این خود آرایی یا خودنمایی. از طرفی هم این ارتباط بسیار مستقیم و هدفمند و حتی میشه گفت سیاست گذاری شده ای که توی عصر دیجیتال از طرف شرکت های تقریبا میشه گفت مگا اینترنشنالی داره اتفاق میفته، ما رو به این سمت و سو میبره بدون اینکه خودمون هم متوجه تأثیر قدرت رسانه و شبکه‌های اجتماعی روی زندگی‌های خودمون باشیم. غیر قابل مقایسه.
میشه حذف کرد این فضا رو الان از زندگی اجتماعی امروز؟
شاید برای جوانانی که توی دهه‌های 50 و 60 یا پایین‌تر، این به قولی میشه گفت نسل قدیمی تر، امکان این حذفش یا امکان
نمی کنم انقدر زود بچه های متولد دهش هست بشن نسل قدیمی.
دقیقا ببینید الان دهه های 80، دهه های 70 ما، مخصوصا از 80 به این وقت به شدت به قولی میشه گفت واگرایی دارن و اعتیاد دارن به دیجیتال و شبکه‌های مجازی. بس شبکه‌های مجازی برای این سنین تقریبا میشه گفت سنین نوجوانی که درش غلیان احساسات و آتش و اشتیاق جنسی و تمام این مسائل اتفاق میفته محدود به چند شبکه مجازی هست که اگه بشه ازشون نام ببریم به قولی میشه گفت پهلوان این عرصه اینستاگرام هست و شما میبینید که
من جسارتم با شما موافق نیستم و دلیلش رو هم همون دلیلی میدونم که خود من تو چند وقت پیش نمیدونستمش و توی یک فرایندی باهاش مواجه شدم و اون هم در واقع این که خیلی اینستاگرام همگیر شده. اتفاقا اونجایی که در واقع این فضا خیلی رایج‌تره، خیلی متداول‌تره و بچه های دهه 80 و حتی دهه 90 ورود کردن بهش و خیلی متفاوت میشه فضاش، لایکیه. احتمالا اسمش رو هم خیلی از ماها نشنیده باشیم، ولی بچه های دهه 80، نیمه دوم دهه 80 و اوایل دهه 90 کاملا اونجا رفتن، مستقر شدن، خانه کردند. و نه تیک تاک هم نه فرهاد، تیک تاک نه. نه 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 نه، من به عنوان در واقع یه کار پژوهشی این رو نگاه کردم توی چند هفته گذشته، یه رصدی کردم و دیدم که این فضای اون طرف وحشتناکه. آقای دکتر مظاهری، توی این حوزه ما چقدر قانون گذاری کردیم؟
علی‌رغم اینکه همونطوری که فرمودید حدود 20 سال هست که ما با پدیده فضای مجازی به صورت جدی‌تری توی جامعه خودمون مواجه شدیم و هر روز وابستگی به این فضا، چه به لحاظ رسمی و اداری و دولتی، چه به لحاظ غیر رسمی و مردمی بین اقشار مختلف، نفوذ این در واقع سیستم روزافزون بوده و امروز به جایی رسیدیم که واقعا شما اگه به یک اداره برید و دسترسی به فضای مجازی وجود نداشته باشه کار شما هم انجام نمیشه. ولی خب متاسفانه ما سیاست‌گذاری‌های کافی برای مدیریت فضای مجازی نداشتیم، قوانینمون کافی نیست و هماهنگ با شرایط مملکتی پیش نرفته، با شرایط اجتماعی پیش نرفته. و خب البته ما یک شورای فضای مجازی داریم که شورا در واقع یک سازمان ملی هست و خب بسیار هم حائز اهمیته، کما اینکه مقام معظم رهبری در فرمایشات خودشون فرموده بودن من اگر رهبر انقلاب نبودم تمایل داشتم جایی که کار میکنم در این حوزه باشه. بله. اینقدر مهمه و اینقدر اهمیت داره. اما ما به لحاظ جامعیت و کارآمدی قوانین و مقررات در حوزه‌های مختلف متناسب پیش نرفتیم و همونطوری که الان میبینیم آسیب‌های فضای مجازی قابل توجهه برای در واقع اقشار مختلف، حالا خصوصا در بحث نوجوانان و جوانان از حیث مسائل اخلاقی و شکل‌گیری در واقع شخصیت اجتماعی اونها و تبعیت از الگوهای ارزش، در واقع ارزش، الگوی ارزش‌ها و هنجارهاشون رو بسیار بسیار با نسل گذشته دچار شکاف کرده. بسیاری از اون مطالبی که ما به عنوان ارزش بهش در واقع عادت کرده بودیم و میشناختیم جاش رو به هر حال لااقل اگه نگیم ضد ارزش، جایگاه ارزشی خودش رو از دست داده و اموری به عنوان ارزش امروز بیشتر ملاک قرار گرفته که با نسل پیشین تغایر داشت. و خب نسل قدیم، نسل گذشته در مورد رفتار نسل جدید امروز میخوان قضاوت بکنن با این دوتا نگرش جداگانه به این الگوی رفتاری. علی حال واقعیت این است که بحث فضای مجازی رو ما باید متناسب با دسته های مخاطبین، کاربرد های فضای مجازی و تأثیر اونها در بر اقشار مختلف به تفکیک و بتونیم مطرح بکنیم تا بتونیم یک در واقع استخراجی درست داشته باشیم، یعنی دریافت درستی از شرایط و وضعیت و اوضاع احوال کشور خودمون.
ولی انقدر سرعتشون سریعه و تند حرکت میکنن این نسل تازه که غیر قابل باوره، و در واقع اگر قرار که آپدیت باشیم باید با خود این بچه ها پیش بریم. این یه حقیقتیه که وجود داره
و این مشکلیست که در واقع این مسئله ایست، موضوعیست که در همه دنیا باش مواجه هستن، فقط خاص جامعه ما نیست، حتی جامعه اروپایی و حتی مثلا امریکای شمالی با این معضلات مواجه، هرچند این محصول فرهنگ اونهاست.
بله،
ما با یک نظام ارزشی منحصر به فرد خودمون درگیر این موضوع شدیم و آسیب‌هاش رو بیشتر داریم نگاه
در مورد این بحث داریم.
اون طرف هم همین داستان هست
و باید در موردش بیشتر مفصل‌تر صحبت بکنیم. iranseda.ir وبسایت ایران صداست، از اونجا میتونید اپلیکیشن رو دانلود بکنید. رادیو گفتگو.ir وبسایت رادیو گفتگو هست، به شکل تصویری از روی اپلیکیشن و همینطور وبسایت میتونید با ما همراه باشید. آقای اسماعیل تبار، نکته‌ای که میخوام در موردش با شما صحبت بکنم، خدمت شما عرض بکنم که برمیگرده به همین مسئله که آقای مظاهری هم اشاره کردن. ببینید، این که ما در واقع جوری نگاه بکنیم به ماجرا که ما با نسلی مواجهیم که این نسل یاقیه، نمیدونم آوانگارد یا هر اسم دیگه‌ای بخوایم روش بگذاریم، یک جورایی هم توهین به این نسل هم نسل‌های گذشته. دیروز هم من اشاره کردم یک دیدگاهی وجود داره که معتقده که نسل فعلی، نسل نوجوان و جوان فعلی، اولین نسلیه که نسبت به نسل قبلی خودش داناتر، باهوشتر و خدمت شما عرض بکنم که ثروتمندتره. حالا دیروز فرهادم نبود، جاش خالی بود که این نکته رو من گفتم. چقدر این مصداق داره و با نسلی که با این ویژگی ها و شرایط داره خودش رو معرفی میکنه چگونه باید مواجه بشیم؟ آیا اون نظام ارزشی منحصر به فردی که آقای مظاهری در موردش صحبت میکنند میتونه خودش رو به این نسل بقبولاند؟
ببینید، من نمیدونم حالا این چقدر به ما کمک میکنه تو این بحث، به خاطر اینکه وضعیت بزرگترها از کوچکترها همچی بهتر نیست. شما وقتی 17 میلیون پرونده قضایی دارید، وقتی ساعتی 21 طلاق دارید، وقتی نزدیک به 90% طلاقاتون توافقی و خیانت و جنسیه، وقتی پدر به راحتی بچه‌شو میکشه و گوش‌های هموطنای ما عادت کرده به شنیدن خبرهای اینجوری، وزیر و معاون رئیس جمهور به راحتی زنشو بکشه یا هر کسی دیگه در طول 20 سال گذشته، به نظرم بعض بزرگترها از بچه‌ها خیلی بدتره. یعنی اگه قراره که
حداقل اگر بهتر نباشه بدتر،
قطعا بدتره. چرا؟ چون اونا دوتا کار میکنن، بچه‌ها نتیجه خروجی عملکرد اوناست. مردم 20 سال گذشته رو به خاطر دارن که رادیو تلویزیون یک کتاب پرورشی رو تربیت نکرد. تاکید میکنم یک کتاب، دارم در مورد دو دهه صحبت میکنم، یک کتاب، دو دهه، با صراحت دارم میگم دو دهه، حتی یک کتاب. بعد شما میگی چرا حوزه پرورش اینجوری باید باشه؟ خروجی رادیو تلویزیون ما میشه این، خروجی آموزش پرورش ما میشه این. خیلی ساده است. شما اگه قرار کتاب کمک آموزشی تبلیغ کنی، اگر آموزش و پرورش قرار بشه وزارت آموزش و مدرک گرایی، خب باید این اتفاق بیفته. کجاش عجیبه؟ API انجمن روانشناسی امریکا است که معادلش رو ما هم داریم. 128 سال پیش درست شده، سالی 115 میلیون دلار بودجه داره. ما یه ساختار نظام روانشناسی مشاوره داریم که 32 هزار تا عضو داره. برید 10 سال گذشتهش رو مرور کنید. من بعید میدونم 10 میلیارد تومان هم بودجه داشته باشه. 1 میلیارد تومان هم نمیدونم. خب شما چیزی که کاشتی نمیشه شما گندم بکاری چیز دیگه درو کنی که. شما عملا همین کاری که در ابتدای برنامه کردی، یه اپلیکیشنی رو معرفی کردی که من تا حالا نشنیده بودم، همین کار رو خبر 21 به اندازه 8 ماه انجام داد برای تبلیغ اینستاگرام و تلگرام. یعنی رادیو تلویزیون تبلیغ کردن. بعد شما فهمیدید که تلگرام و اینستاگرام اخ هست؟ اینگه نمیشه که تو به عنوان تصمیم گیرنده اومدی تلگرام و اینستاگرام رو مطرح کردی، پرزنت کردی، ارائه کردی، رفت تو خونه مردم و بعد حالا میگی محدود. آنچه که من تو اسلام میفهمم اینه که ما اصلا محدودیتی نداریم. ما شمشیر برنده اسلام عقله. اگه یه مدیری مهدی اسماعیل تبار بی سواده، اینو بارها گفتم، چند سال پیش توی افطاری آقای زائری کتاب روانشناسی مشاوره موبایل خودم دستی دادم به آقای جهرمی. من آقای جهرمی اون دنیا صحرای محشر. بالاخره بینه این اشکال به خود صنف روانشناسی هم هست. وقتی یک دهه قبل رفتم خدمت رهبری و آقا فرمود داشتن روانشناس مشاور واجبه و وقتی این کار نمی‌شود باید اینجوری بشه دیگه. اصلا من آنچه که داریم رو کاملا خروجی پدر مادرها میدونم و ساختار ما آموزش پرورشی که پولی شد، پدر مادرها و خانواده‌ای که آموزش رو مارکتینگ کردند، برندسازی کردند، پیمانکاری دادند به مدرسه، تلویزیونی که درصد شما درصد سودت رو از تبلیغات کتابای مؤسسه الف و ب بگیری و بقیه نگیرن، حالا یه سفره پهن همه دارن میخورن دیگه، کجاش اشکال داره؟ خیلی طبیعیه. آنچه که ما توی 40 سال گذشته داشتیم روی کرد اخلاص، برخورد، صنایع موشکی، کاری که توی حوزه‌های موفق بودیم، اون توش گفت اگر دین ندارید آزاده و جوانمرد بشید. دیگه جوانمردی تو اون حوزه‌ها بود. ما دو تا مدیریت داریم، مدیریت پرایدی، مدیریت موشکی. دو حوزه پرورشی متاسفانه مدیریت پرایدیه. از روانشناسش گرفته، سیستم غذاییش گرفته. قانون درست شده، اگه من اشتباه میگم و آقای دکتر مزاری اصلاح کنه، یک سطر تو قانون جدید کار، یک سطر در مورد کودک کار تو فضای مجازی نیست، یک سطر. بعد 20 سال قانون درست شده، شورای نگهبان تایید کرده، مجلس رد کرده، او یکی درست کرده، یک یعنی یک نفر تو این جمع نبود که بگه مسلمون ما الان یک کودک کاری داریم تو حوزه فضای مجازی. پدر مادر بد سرپرست میتواند پدری باشد که ماهی 1,000,000,000 تومان از بچه خودش داره درآمد کسب میکنه. چرا؟ چون اقتصاد و دغدغه خاطر توی درگیری ها و تنش ها رفت عصق شد و آموزش تربیت نفس رفت کنار. و وقتی شما دقیقا برعکس آن چیزیه که ما تو روی کرده نبی خدا داریم، تو روی کرده اهل بیت داریم، و وقتی تربیت نفس ملاک نیست، پول موبایل داره، پول اینترنت داره، هزینه. اتفاقا من فکر نمی کنم اصلا ما وضع مالیمون خرابه. نه، وضع مالی خوبه. چرا؟ چون بابای رومینا حتما موبایل داشت، اینترنت هم داشت دیگه. بعدش رسید به این که اون دختره با یه پسری رابطه داشته باشه، بعد پدر بچه‌شو بکشه. مسئله اینه که اگر مردم عائله دولتن، خب باید یه نفری بعد 20 سال بیاد بگه آقا چرا هیچ وزیری برای آسیب اجتماعی مورد سوال قرار نگرفت؟ الان یعنی چی که بگیم الان بچه‌های ما بدترین بچه‌های رو کره زمینن؟ خب اصلا خوبه؟ یعنی مهدی اسماعیل تبار به 3 تا فرزند خودش بگه شما بد اخلاق ترین، بی اخلاق ترین آدم‌های روی کره، یعنی چی؟ یعنی خودزنی. اما چرا این اتفاق افتاد؟ چون ما استراتژی اتاق فکر برای تربیت نفس نداشتیم. ما خواستیم از آموزش پرورش درآمد کسب کنیم، خواستیم پول در بیاریم. ما همین الان تو داستان کرونا سلامت یعنی آمپول و قرص شربت، در حالی که بورس، اقتصاد، حوادث جاده‌ای، کشته ایست قلبی، همه اینها برمیگرده به روانشناسی هموطنان من که اینجا مسئله شما نبوده. یعنی شما 20 سال گذشته
این شما مخاطبتون کیه؟
اینجا در مقابل آقای شریفی رادیو تلویزیون آموزش پرورش که نیست. من میگم آقای شریفی شما در مورد در این سوال از من به عنوان یه نویسنده عادی میکنی، تو من بگو تو رابطه دختر و پسر عمل کرده سازمان شما درسته؟ یعنی من برای شما ثابت میکنم که یکی از جایی که بیشترین ترویج رو داده خود رادیو تلویزیون. شما برنامه سازش خودت ازدواج نکرده، در حالی که ما شاید تو مهندسی تو پزشکی اینو نداریم، اما تو علوم تربیتی اینو داریم که طرف باید عامل باشه به اون چیزی که میگه. اما رسانه گفته شما جلوی دوربین اینجوری نباش، پشت سرش کن، این خطاست، این برداشت غلط از دینه. یعنی من باید یک سازمان الگویی داشته باشم که خانواده، ارتباطات، مفهوم درست ازدواج، خانواده‌گرایی درش وجود داشته باشه. بعد اگر تبلیغی هست مثلا 80% برای کتاب تست تجارت فلان اینا، 20% به مردم مهارت ارتباط رو یاد بده.
من این کارو کرده. با شما توی یه جاهای موافقم، توی یه جاهای موافق نیستم. چون در مقام وکیل مدافع سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم اینجا ننشستم، ورود نمی کنم بهش و اگر صحبتی هم می کنم از منظر اینکه من درس خوانده رسانه‌ام. چون درس رسانه خوندم، چون درس ارتباطات خوندم، از اون منظر در موردش صحبت میکنم. شما شنوندگان و بینندگان محترم از طریق اپلیکیشن ایران صدا و وبسایت رادیو گفتگو میتونید به شکل تصویری برنامه ما رو دنبال بکنید. کجا من با شما موافق نیستم؟ اونجایی که میگین که آقا تلگرام رو اینستاگرام رو، اینها رو تلویزیون ما، رادیو ما تبلیغ کرد. ما وقتی داریم از یک پکیج رسانه‌ای حرف میزنیم، رسانه‌ای که نتونه توی فضای در واقع مدیای رسمی باشه، توی مدیای شنیداری باشه، توی مدیای تصویری باشه، توی مدیای مجازی باشه، توی مدیای خدمت شما عرض بکنم که مکتوب باشه، رسانه شکست خورده است، ورشکسته است. یک رسانه زمانی میتونه موفق بشه که بتونه همه اینها رو کنار همدیگه داشته باشه. اگر حالا نه فقط مثلا شبکه‌های تلویزیونی ما، شبکه‌های رادیویی ما، حتی شبکه‌های بین‌المللی رو هم وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که صفحه‌های خودشون رو توی فضاهای اینچنینی حفظ کردن، ایجاد کردن، در واقع طبیعیه که ما صحبت بکنیم ازش، حرف بزنیم و بگیم که آقا این فضای این شکلیه. من این که حالا با چه روی کردی و با چه سیاستی در واقع انتخاب کردیم که اینستاگرام باشد، تلگرام باشد، دیگری نباشد رو نمیدونم، چون من سیاستگزار نبودم، یک روز هم رابطه استخدامی با سازمان صدا و سیما ندارم، ولی در قالب یه درس خونده رسانه میگم که این طبیعیه که رسانه چنین روی کردی داشته باشه. حالا شما میگین که روی کرد صدا و سیما در این حوزه ها غلط بوده، قبوله، میتونیم در موردش با همدیگه صحبت بکنیم. آقای مظاهری، شما نکته‌ای دارین نسبت به بحثی که مطرح شد؟
خب این که آقای اسماعیل تبار میفرمان به هر حال فرزندان امروز حاصل تربیت نسل گذشته هستند، فرمایش کاملا درستی است و ما مسئول سرنوشت بچه‌های امروز هستیم، چون به هر حال مدیریت فرهنگی و روانشناختی اونها با ماست و به هر حال عمده ترین مسئله‌ای که حالا من تو فراز آخر عرایزم وجود داشت این بود که جوامع غربی هم درگیر همین مشکلات و معضلات هستن، یعنی این شکاف
بیشتر.
بله، این شکاف حتی بین نسل‌های جدید جوامع غربی با نسل گذشتشون اتفاق افتاده و همین جریان رسانه و جریان ابزارهای جدید ارتباطی کاملا نقش پررنگ و راهبردی رو در این حوزه داشته. طبیعتا این خصوصیت یک جامعه است که نظام ارزشیش در طول سالهای مختلف تغییر میکنه و مسئله این است که این تغییر و تحولی که یک پدیده عادی است تبدیل به یک ناهنجاری نشه، تبدیل به یک شکاف نشه. اون چیزی که در رابطه با جامعه ما محل نگرانی است ایجاد اون شکافه. شما با پدیده هایی دارید مواجه میشید توی جامعه ما که اتفاقا رنگ مثلا اون قبه فرهنگی عمیقی که در نسل گذشته راجع به اون وجود داشت الان با عناوین مختلف کم رنگ تر شده. پدیده مثل ازدواج سفید.
پژوهشی رو دوستان من انجام داده بودن راجع به نوجوانان تا 15 سال، یعنی 15 سال رو هم الان خاطرم نیست که شاملش میشد یا نه، و به یک نتیجه قابل توجه رسید بودن. حالا پژوهشی بود که در سطح منطقه اتفاق افتاده بود، میگفتش که حالا این نوجوانی که توی ایران داره زندگی میکنه با نوجوانی که توی عراق، با نوجوانی که توی کویت، با نوجوانی که توی ترکمنستانه، با اون که توی ترکیه است، با اون که توی پاکستانه، تقریبا یک سبک زندگی مشترک و مشابه دارن و این یعنی اینکه جهانی شدن زندگی داره محقق میشه. این خودش خیلی نکته مهمیه و خیلی جای بحث داره که حالا با احمدی هم در موردش صحبت خواهیم کرد. اینکه حالا این نکته‌ای که شما گفتین به نظرم میاد که ما داریم حرکت میکنیم خواه نخواه به سمت این جهانی شدن زندگیه. اینکه ما چقدر سهم از این سبک زندگی برای فرهنگ خودمون بگیریم اتفاقا نکته است. بفرمایید.
بله، نه فرمایشتون کاملا درسته و همون جریان سلطه‌گرای فرهنگ غربی این رهاورد رو داشته و همون سبک زندگی که داره تبلیغ میکنه و اون به هر حال قبح زدایی از بسیاری از مساری که به لحاظ فرهنگی جوامع سنتی تر با اونها مخالف بودن رنگ باخته. شما الان با پدیده همین ارتباطات انسانی در حوزه مسائل اجتماعی